أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. أكبر خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على من أولى بقية الله كان الظاهر على أعدائهم مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته آیه مودت را که مراد اهل بیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست عرض کردیم، روایاتی هم از منابع اهل سنت و شیعه مدنی سلام علیکم در این قضیه اشاره شد. عرض شد که در آیه مودت سه تا مسئله اساسی در میان هست، باید روش کار بشه. یکی من هم المراد من القربا بحث شد، البته جا برای بحث زیاد داره، دوستان اگر بخوان مفصل ببینن کتاب تشریح المراجعات ملای میلانی جلد اول ذهنم میرسه، تشدید المراجعات جلد اول من به ذهنم میرسه جدیدترین کتابی که در رابطه با آیه مودت نوشته شده و مفصل کار شده این کتاب هست. البته آیان مستحضر هستن، کتاب المراجعات مال مرحوم شرف الدین خب از کتابهای سازنده شیعه هست، شاید میشه گفت در طول این 14 قرن جز کتابهای کم نظیر هست و شاید 80-90 درصد کسانی که از شخصیت‌های علمی اهل سنت شیعه شدن به برکت این کتاب المراجعات بوده و وهابی ها هم خیلی حساسن، تا به حال چندین ردیه نوشتن. یکی از کسانی که ردیه نوشته به کتاب المراجعات به نام محمود زعبی هست به نام البینات فی عباطل المراجعات. بعد جناب آقای میلانی هم در این کتاب جواب نوشته، تشدید المراجعات و تنفید المکابرات. در مجموع تقریبا جزء کتابهای نمونه دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام هست. روز اخیره من تا اینترنت دیدم کتاب دیگری برای شما از کنم نوشتن، برای شما از کنم در رد المراجعات کتاب 780 صفحه‌ای هست به نام العجز الدامغات فی نبض المراجعات، نام ابو زهرای همچه چیزی از مصر نوشته، ولی این چاپ شدهش نمیدونم باید چاپ شده یا نشده، روزهای گذاشتن مزید چیزی کتابش رو. حالا ایالین در جلد اول کتاب تشریح المراجعات مفصل درباره آیه مودت بحث شد. امر دوم در اینجا این هست که این مودت قربا برای چی بوده؟ آیا این مودت قربا بوی تعصب قبیله‌ای و عشائری نمی‌دهد؟ خب معمولاً در زمان جاهلیت رسم بوده تعصب قبیله‌ای که خیلی از افراد رؤسای قبائل و عشایر برای بعد از خودشون افرادی از نسل خودشون رو به عنوان رئیس قوم، مسئول قوم معین می‌کردن. آیا این چنین نیست؟ در رابطه با این باید این نکته را توضیح داد. آنکه که در قرآن ملاک هست، ملاک خوبی و بدی، تقوا هست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. و کاری ندارد که این اتقا از اقربای پیغمبر باشد یا از غیر اقربای پیغمبر باشد. ان الله خلق الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا و خلق النار لمن عصا ولو کان سیدا و رشدا. در او هیچ شک شبهی نیست. مضافا بر این که ما میبینیم در قرآن شدیدترین حجمه و سریعترین تندی ها و خوبیدن ها نصیب عموی پیغمبر شده و همسر عمه پیغمبر. تبت یدا ابی لهب و تب، چون مظهر صبح، مظهر شعر، مظهر مبارزه با توحید عموی پیغمبرم هست. قرآن ملاحظه هم نکرده ابو لهب عموی پیغمبر. حالا زیر سبیلی رد کنیم، حالا خیلی زیاد برای شما مثلا مسجد خشخاش نگذار، نه، در همون رده ای را که فرعون و نمرود و امثال اینها، قارون اینها مورد مذمت قرار گرفته، بلکه به مراتب تندتر از اونها درباره عموی پیغمبر. عمه پیغمبر و امرأته و امانت الحسب، نیز عمه و عموی پیغمبر شدیدترین حجمه را در قرآن تحمل کردن. پس معلوم میشه که منطق قرآن منطق اشاعری و قبیله ای نیست، کاری با این قضایا نداره. برای شما شاید چیز باشه در این که امنه پیغمبر رو شاید از زنهای چیزی باشه دیگه. حالا یا آلین آنچه که مطرحه، بله بله، ام النبی و زوجت امنی حالا باید یه مباره فکر کرده که چه قضیه است. بله علا ای حاله قرص خود همسر ابولهب هم نسبتی، حالا یا عمه هست یا خاله هست یا غیره، حالا یه مباره دوستان روش فکر کنم، ولی من تو ذهنم بوده حالا یا به طوری بودی که عمه مثلا رضایی برای پیغمبر بودی که برای اون مشکل ایجاد نمی کنه. علا ای حاله میبینیم که عموی پیغمبر که اون زمان به عنوان یک فرد شاخص و با شخصیت مکه مکرمه است، از ناحیه قرآن چیکار کرده؟ حجمه را تحمل کرده. از اون طرف ما میبینیم سلمان از منطقه ایران برمیخیزه میرد اونجا و بالاترین افتخار که همچه افتخاری برای غیر اهل بید و ائمه نداریم نصیب سلمان از سلمانو منا اهل بید. ببینید خیلی کتاب را شما کنار هم بگذاریم، بعد روشن می شود این اکرمکم عندالله اتقاکم یعنی چه، و یا اینی اکرم من طرف الیمن رائحة الجنه و امثال این قضایا. ما میبینیم بر این که یا فن پیغمبر اکرم میاد، یعنی دختر که آقایان چکار میکنن، دختر عمه خودش رو به عقد غلام خودش در میاره، قضیه زید برای شما از کنم پدر اسامه غلام عقد برای شما از کنم از بازار خریده آورده و بزرگش کرده و قیافه آنچنانی هم نداره، اخلاق آنچنانی هم نداره، برای شما ارز کنم از اون طرف میار زینب بنت جهش دختر عمه خود از شخصیت های مشهور مکه هستن و از خاندان خیلی شریف مکه هستن، میاره به ازدواج غلامش در میاره. البته این غلامه یه مقداری بازیگوش تشریف داشته، خلاصه عذیت کرد، و غیر از زینب دو سه تا زن دیگرم گرفت صلاح داد، ببین تنها این نبوده برای شما عرض کنم تا اون قضیه آیه شریفه ولما و تضا فیضون و ترم اون مسائل پیش آمد. یا مثلا شما ببینید در قضیه جیش اسامه میاد برای همین اسامه ابن زید سر همین زید 13 سالشه به عنوان فرمانده معین میکنه و کاری هم نداره که این بنده زاده هست، شخصیت سنین دارد، سنان دارد و به همه دستور میده در تحت تبعیت اسامه قرار میگیرند و میگن لعن الله من خلق عن جیش اسامه. البته این هم داستان شاهیان دارن در رابطه با زید که در یکی از جنگه هایی که انجام شد این در زمان جاهلیت این زید اسیر شد و آوردن مکه. پیغمبر چیز رو برای شما عرض کنم، آدم زبرزرنگی بوده، عدیجه خرید و به آقا رسول اکرم بخشید و بعد از چند مدت میگن مادرش همواره گریه میکرد، پدرش در فراق بچهش خیلی ناراحت بود. اینها خلاصه یک سال در مکه فامیل هاشون زید رو میبینن، میرن به پدر مادرش خبر میدن که خلاصه پسر تو در مکه هست و در قید حیات هست به عنوان عبد. پدر مادرش پا میشن میان اونجا و خلاصه همینطوری میگردن تا یه روزی متوجه میشن که این در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. پدرش با عموش میان و میگن یا رسول الله هر چقدر پول میخوای ما میدیم، این بچه ما هست. مادرش رو بیتابی میکنه و تنین سنا این پول ها برای شما عرض کنم و این بچه رو به ما بدید. ساحل قضیان که ذهنم هر حافظم یاری میکنه، رسول اکرم همونجا این رو آزاد میکنه از قید بندگی و میگه برای شما از کنن اختیار با خودش میخواد با شما بیاد بیاد، من هیچ اصراری ندارم. پدرش میاد میگه برای شما از کنن پاشو بریم. میگه من نمیام. میگه چرا؟ خب این آقا رو شما نمیشناسید، بنده بودن در خانه این آقا از آقایی در خانه شما به مراتب ارزشش بالاتره. بعد پدرش گفت که تو لیاقتت همین بوده که بیای بنده بشی. تو خیلی ناراحت شدم تا غضبناک و از مکه بیرون رفتم. بله ظاهرم قبل از بعثت من تو ذهنم از سمان قبل از بعثت باشه. حالا شاید هم بعد الان اونش خیلی زیاد میگه شما دیگه سختگیری نکنید، شما قبل از بعثت بود یا بعد از بعثت بوده، این برای شما کنم این قضیه اتفاق افتاد ولی زید حاضر نشد، ولو بعد از آزادی از خانه پیغمبر بیرون بره به خانه پدرش، خلاصه خدمتگزاری در خانه رسول اکرم را. حالا خدمتگزاری خانه رسول اکرم چیه؟ چی؟ من به ذهنم میاد خدمتگزاری در خانه حزه کنیز حضرت زهرا، خدمتگزاری حتی همین زید غلام رسول اکرم ارتشش بالاتر از میلیاردها آقاییه. الله یه عالم و آدم خیلی زرنگی هم بود زید، شجاعی بوده در چند مورد از برای شما کنم سریه ها و قضبات فرمانده لشکر بوده، یعنی جزء فاتحین و رزمندگان و سرداران بنام زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. علاقی حالم بگذاریم از این قضیه، ما میبینیم بر این که این قضیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربان این نه تنها مسئله تعصب قبیله‌ای و عشائری نیست، بلکه میاد اون دسته از قربانی که اقربانی که صلاحیت مودت را دارند اینها رو خدای عالم مودتش رو واجب میکنه، نه هر قربان. و این قربان بر محور چیه؟ بر محور تقوا هست. انتخاب و گزینش اینها بر محور توحید و اعمال صالح هست. ابو فراس که از شعرهای بنام عرب هست میگه ولم یکن بین نوح و ابنه رحمون قالت مبت سلمانه له رحمان. علا ای حالین در قضیه حضرت ابراهیم هم که وقتی میاد و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، ولی را علتی هم که ما میبینیم در رابطه با آل ابراهیم، آل اسحاق، آل داوود، اینها جزء استمرار دهندگان نبوت در دودمانشون بودن، شاید یک رمزش این باشه جدای از مسئله تقوا و دین و دیانت و عمل صالح که معیار اصلی هست، قطعا یک کسی که خویشاوند پیغمبر هست دلسوزی است برای استمرار اون امر نبوت، یعنی جدا اون ارق تقوایی ارق عصبی هم باعث می شود که برای بقای دین و بقای آثار او جانفشانی بیشتری بکنند. شاید قضیه که ما می بینیم مثلا در رابطه با خب داریم آیات متعددی داریم برایش، مثلا در رابطه با آل داوود که بعد از داوود به نبوت، آل ابراهیم، آل اسحاق، طبعا ده دوازده هشت آیه ما داریم اینها آل و ذریات اینها را برایش مثلا جعلنا نبوت فی ذریات یا ذریات من سال اینها، خلاصه دیگه اونای داخل قرآن هستن کلمه ذریات رو نسبت به انبیا، یعنی کاملا شاخصه، یعنی بعد از اینکه میگه لا ینال عهدی الظالمین، اونهای که ظالم ها را بیرون می کنه، فاسق ها را بیرون می کنه، اون دست از اقربا و اون دست از ذریاتی که تقوا دارن و اهلیت دارن در دوران امر به این که یک ذریه اهلیت داشته باشد یا غیر ذریه اهلیت داشته باشد، نظام در اینجا ذریه حق تقدم بر غیر ذریه دارد. از هم لعن به این قضیه به خاطر اون ارق نسبی هست که میتواند جانفشانی بیشتری در تثبیت اهداف پیغمبری که مثلا پدر اوست، جد اوست، عموی اوست انجام بده. این یک نکته. و اضافه در این با شما بینید همین ذریه‌ای که قرآن در اینجا داره قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نه هر قربا، قربایی که الخبر لا عنهم الرس و تحرقهم تطهیرا، قربایی که قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتهل، یعنی اقربان با این شاخصه برای شما سنن مبتدش و قرآن بر همگان واجب میدونه. این یک نکته. نکته دوم که در اینجا باید بحث بشه، روش کار بشه، ارتباط این عذر با مسئله رسالت هست. قطعا نبی مکرم صلی الله علیه و سلم که در اینجا مأمور می شود که مودت قربایش را بر عموم مردم واجب کند، این قطعا به خاطر عاطفه نبوده، یعنی عکس اون قضیه اول. مثلا میگیم عاطفه اقربایی، عاطفه برای شما عرض کنم این که مثلا علی شوهر همسر من هست، خوب بناب مشهور عثمان هم شوهر برای دختر من هست، دخترش بوده، حالا اگر گیریم که رقیه و ام کلثوم دختران پیغمبر بودن، یا برای شما عرض کنن پسر عموهای دیگری هم پیغمبر داشته، ابن عباس دیگران، اینها مشخص هست که این قضیه قضیه عاطفی نیست، قضیه قضیه عشق علاقه مثلا به اقربا باشد، این مسائل رو بیارد برای شما ارز کنم ملاک و محور قرار بدهد نیست، بلکه این اقربایی که نبی مکرم در اینجا اعلام می کند به امر الله مودتش واجب هست، اقربایی هست که نه تنها اینها تقوا دارند، نه تنها اینها برای شما کنن عمل صالح دارن، نه تنها اینها اهلیت برای این عمل دارن، بلکه اینها در یک مرتبه قرار گرفته همین اقربان که ملاک ایمان و نفاق قرار گرفته. ملاک ایمان و نفاقه. شما ببینید در روایات متعدد آقایان آوردن از ابو سعید خدری که میگه نحن معاشر الانصار کنا نعرف المنافقین فی عهد رسول الله به بغض این علیه ندید. ما منافقین را در عهد پیغمبر با بغض علی علیه السلام ما میشناختیم. این دیگه فراتر از مسئله عاطفه هست، فراتر از مسئله عمل صالحه، فراتر از مسئله این اکرمکم عند الله اتقاکم، خیلی فراتر از این آست. یعنی به یک مرحله رسید این اقربا که ملاک چیه؟ ایمان و نفاقه. انا نحن معاشر الانصار نعرف المنافقین به بغضهم علی ابن ابی طالب. این رو سیوطی در در المنصور جلد چهارم صفحه 153، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 156 این رو نقل میکنه و ده ها کتاب دیگر. میگه اینا اجتهاد کردن دیگه، صوابی هم گیرشون اومده دیگه. دیگه حالا شیطان زرنگ دیگه، اینا میگه پیغمبر که فرمود که برای شما کنم لا یغضه الا مؤمن و لا یغضه الا منافق، اونجایی که اگر یبغضه اجتهادن از این خارجه، یبغضه مثلا عداوتن، اینا که علی را لعنت کردن عداوت با علی نداشتن، علی را برای شما کنن از ناحیه اسلامی دوست داشتن، ولی از اون جایی که می دیدن که حکومتشون و سیاستشون اگر بخواد ادامه پیدا کنه جز با صدب علی درست نمیشه. آقا امام مصطفی نشسته بود برای شما ارز کنن مروان بالای منبر و صحبت کرد، ولی نه امام حسن، امام حسن سلام الله علیه، مروان بالای منبر بود و گفت که از فامیل ما برای شما عثمان هیچ کس به اندازه علی دفاع نکرد. امام حسن فرمود که پس لمت تصبهم علی المنابر، اگر واقعا این گوری است چرا علی که واقعا این همه شما تشویق دارید از عثمان دفاع کرد در منبرها از او سب میکنید؟ مروان برگشت گفت که اصلا قوام حکومت ما منوط به سب علی است، اگر سب علی رو برداریم پایه های حکومتی ما متزلزل میشه. معلوم دیده ما مثلا یعنی امام حسن بعد چرا دیگه مروان بعد برای شما اصلا شما ببینید در رابطه با قضیه که آقایان اهل سنت دارن میگن فوت برای ام کلثوم دختر علی علیه السلام که میگن همسر عمر بوده، وقتی از دنیا رفت مروان نماز خواند، حاکم مدینه امام حسن بو اقتدا کرد. از آقایان دین عدلی قوی میارن آقایان، اقتدای آقا امام مجتبی سلام الله علیه به مروان در نماز ام کلثوم و پسرش زید که در یک روز از دنیا رفته بودن. دیگه حالا یال اینکه مروان در مدینه بود زمان امام سجاد و امام مجتبی سلام الله علیه و امام مجتبی پشت سر اون نماز خان، حالا من خیلی زیاد اصرار ندارم چون بعضی آدم تو حافظه این دار امر مشتبه میشه برای آدم، این نل بقره تشابه میشه، برای شناسان مروان این بر بود یا این بر بود علایه حاضر را فرقی نمی کند. لا یستقیم الامر لنا الا به دالج. این رو مروان داره میگه اصلا قوام حکومت ما قوام حالا یا به امام شداد بگی یا به امام مصطفی سلام الله علیه فرقی نمی کنه در اینش. بس بر این است لا یستقیم الامر لنا الا به دالج، مثلا قوام حکومت ما بنی امیه جز به سبب علی استوار نمیشه. این خیلی واضح و روشنه. بنی امیه ناسبی هن در تو شکی نیست، ولی آیا اهل سنت ناسبی هن یا نه؟ بینید ها مگه شک داشتید در ناسبه بودنش؟ الان حال الان خود اهل سنت هم خیلی هاشون بیدار شدن نسبت به بنی امیه، میبینن دفاع کردنشون صلاحشون نیست. مثلا شما بینید که آقای سید محمود ابو ریه از شخصیت های برجسته مصره، اصلا کتابی نوشته مستقلا در رد تفکرات بنی امیه. دیگه خلاصه این همیشه بوده دیگه آقا، این برای این است که لیمیز الخبیث من الطیب و اینها باید روشن بشه قضایا، و دنیا دنیای امتحانه. برای شما عرض کنم این قضایا باید باشد تا اونهایی که دم از ولایت میزنن ببینن آیا همه جا حاضرن از ولایت دفاع بکنن، یا اونجایی که مثلا اگر یک آدم مظلومی بیچاره فلک زده این سراش غلطنا بود، آره یک اشتباهی کرد، کارش اشتباه صد درصد لا شک ولا ریب، ولی برای شما عرض کنم شوهر عمی یکی از مراجع و بزرگان ما نیست، نمیدونم پسر عموی دیگر شخصیت های ما نیست، آنچنان این بدبخت رو در حوزه دیدند، حتی عمر فنا و امثال این با آن که بنده بارها گفتم عاشق علی فنا رو من از سال 57-46 شده من میشناسم، و من یادم تا همین فیضیه سال 46 بیشون ما لمعه میخواندیم، من بارها گفتم بیشون من تالی تل به محصوم میدانم، ولی خب لکل جوادن کرد وقت الاسم به من اسمه الله تعالی، همونطوری که کارهای بزرگ بزرگان بزرگ است، لغزش اونها هم خیلی بزرگ در این که این حرفش حرف باطلی بود هیچ شکی نیست. من رفتم منزلشون 140 دقیقه باشون بحث کردم، و از این 140 دقیقه 56 دقیقه تو سایت کدشون الان هم از دارن. خوب بعد از صحبت ها با این که من رفتم اونجا، اول یه مداری خیلی با سربی با ما برخورد کرد، اون نمیدونم شیخ محمد یزدی آمد و من اهمیت ندادم، آقای ملکی از دفتر رهبری آمد و 3-4 نفر رو گفت، و آمدن شما هیچ فایده ای نداره. ما بعد صحبت کردیم، ایشون دلیل آورد من رد کردم، دلیل آورد من رد کردم، روایت به فارسی خوند، عربی شما خواندن براش از کتاب های اهل سنت، خودش تعجب کرد گفت لان من هرچی مضمون روایت به فارسی میخوانم شما عربیش با جلد صفحش دارید شما میگید. گفتم والا ما یه عمری گدائی کردیم شب جمعه رو خوب بلدیم آقای اشتهاد. خب اون صحبت باشه 180 درجه ایشون عوض شد و رسما برداشت نوشت بریم وسیل در ساعت مقدس آقا ولی یه عصر و شیعیان پوزش میطلبن. این شجاعت رو داشت، این مردانگی رو داشت. این رو ما خدمت های مکارم دادیم ایشون سر درس خواندن این رو و گفتن یه قضیه تمام هست دیگه، از دوستان ما تقاضا داریم مسئله رو پیگیری نکنن چون دسته ها ایه هست که میخوان از این سو استفاده کنن. و شما اینو بیشتر این بنده خدا چه بلا آوردن به حوزه، اشعاری سرودن بر علیه و نمزم یزیدی و معاویه و هزار هم در آب سرشان بود، یا مثلا آقای علامه عسکری با اون همه خدمات شایانی که داشت، حالا یک لغزش ایشون درباره زیارت عاشورا گفت، چه بلایی به سر این آوردن، چه مصیبت ها به سر این سید اولاد زهرا آوردن. ولی خب شما ببینید از اون طرف مثلا میاد آقای معرفت صراحتاً میره تو زاهدان شرکت میکنه، میگه ما که با ابوبکر اختلافی نداشتیم، شیعه و سنی، برای شما مثلا علی با ابوبکر بیعت کرد، اگر ما هم تابع علی بودیم بیعت میکردیم با ابوبکر. تو کتابش اصلا تمام اصل اساس مذهبش یه رو زیر سوال برده و میگه این الصحابه مراجع العمه بعد النبی و لیس یعدل عنهم الى الابد. خب این شما بذارید کنار هر باش خلیفه ها اصلا زمین تا آسمان تفاوت داره، به قول تومنی سن نار برای شما اصلا چیزش، ولی صدایی هیچ بسن در نیامد. تو از اون درم مثلا میاد میگه برای شما اصلا این الصحابه لا ینتقون الا ان منزل الوحی ولا یسترون الا ان لسانه ناطق. یعنی فراتر از اسمت بابا وحابی ها درباره صحابه اینطور واقعی نیستن. صحابه این صحابه لا یسترون، لا یسترون الا ان مستر الوحی ولا ینتقون الا بلسانه ناطق. یعنی اگر معاویه میاد حد علی میکنه این لا ینتقون الا بلسانه ناطق. به قول جناب آقای مؤمن که تلفنا صحبت داشتیم، گفت آقای افلاط و شبعی زنجانی که مدرسه ختمی با هم بودیم اعتراض کرد، برگشت و پس جنگ جمل و جنگ صفین هم لا یسترون الا بلسانه ناطق بوده دیگه. برای شما عرض کنم لا یسترون الا مستر الوحی بوده. هیچ آبی هم از آب تکان نخورد. برای شما عرض کنم بلکه ما دیدیم همایش هم گرفتن برای سالگردم امسال باطل با شکوهی صدا و سیما. یا مثلا همین آقای واعظ‌زاده قطور هفت آسمان، اون همه چرندیات با تو مجله نهج البلاغه، اون همه لاطائلات با تو، وقتی دید کسی در برابر نیست از آقایان بزرگان، کسی در برابر نمیست که برای شما اصلا این رو نمیشورن بگذارن کنار، خوب این هم داره جری میشه. حالا یک روز میاد به صدا و سیما اعتراض میکنه که آقا مگر پیغمبر فقط یک دختر داشت به نام حضرت زهرا که صدا و سیما فقط این رو داره بزرگ میکنه، چرا از اون یکی دخترهای پیغمبر صدا و سیما تجلیل نمیکنه؟ شما میبینید همین عبارتش در هفت آسمان مجله شماره 11 و 12. برای شما عرض کنم تو نهج البلاغه میگه آقا اگر ما بخوایم وحدت برقرار کنیم باید هم مشروعیت خلافت شیخین رو قبول کنیم و هم دست از منصوص الخلافه علی برداریم. در این جدیدش هم که باز یک لافائلاتی بسته که برای شما عرض کنم بنی امیه خدمات ارزندهی کردن، فتوحات کردن، اگر فتوحات اسلام نیست و چه اسلامه؟ برای شما عرض کنم شروع در بله بنی امیه با اون عقیده های محکم اسلامی که فقط مال جزیره العرب بود به تمام دنیا صدای اسلام رو رساندن. نمیدونم اگر کسی بیاد دیگه قرآن و عترت احادیث اهل سنت رو کنار بگذارد این نشانه جمود و تحجر حوزه بود، از این جمود بیاد بیرون. و خلاصه به قول چیز هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. علای حال این قضایی ها هست که این مسائل میاد. یعنی من عقیدم در اینه خدای عالم میخواد ما را امتحان کنه. حالا یک نفر به خاطر گناه و معصیت که تو زندگیش کرده هی لغزشی بعد از لغزش برای شما کنم این الله یذل من یشا و یهدی من یشا. اینها خب بعضی از افرادی که کارهای خلافی کردن در زندگیشون، خلاص ایمان علیهم السلام هم همینطوره جلو پاشون هر روز یک رقم پوست هندوانه پوست خربوزه میگذاره. خدا میخواد ما را امتحان کنه که ما که مدافع اهل بیتیم کم مرده حلازیم، بیوتات ما، مراجع ما، شخصیت های برجسته ما، مدرسین ما، اینها چه موضع‌گیری می‌کنند؟ جناب آقای توسی روز با مسئول مجله همین حوزه که این مصاحبه را پخش کرده بود تلفنی صحبت داشت، اینها گفته بود بابا اگر کسی بیاد برای شما عرض کنم همین تعبیر را که واعظ داده نسبت به اهل بیت کرده، اگر همچه تعبیری نسبت مقام معظم رهبری کنه آیا شما حاضری چاپ کنید؟ زمین زمان رو به هم نمیزنید، قیصریه رو به آتش نمیکشید؟ چرا نسبت به اهل بیت این همه شماها بی تفاوت هستید و این همه دارید؟ على أي حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.